ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از علی اکبر ولایتی حمایت کرد. شرایط جسمی نلسون ماندلا وخیم اما پایدار است. و حزب حاکم ترکیه پیشنهاد انتخابات پیشنگام را رد کرد. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری شنونده چند خبر از انتخابات ریاست جمهوری 11 باشید. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز یکشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای به امضای آیت الله محمد یزدی از حمایت اکثریت قاطع اعضای این نهاد از علی اکبر ولایتی در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، در متن اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمده که در جلسه فوق‌العاده روز شنبه این نهاد تصمیم به حمایت از آقای ولایتی در انتخابات گرفته شده است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در کنار جامعه روحانیت مبارز از نهادهای سیاسی مهم نزدیک به اصولگرایان در ایران محسوب می شود که پیش از این اعضای ائتلاف 2 به علاوه 1 گفته بودند. پس از اعلام نظر این دو نهاد، تکلیف نامزد نهایی این ائتلاف مشخص خواهد شد. ائتلاف 2 به علاوه 1 شامل محمد باقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و غلام علی حداد عادل است. شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد در واکنش به انتقادهای نامزدهای ریاست جمهوری از وضعیت اقتصادی گفت شاخص قدرت برابری خرید در ایران رشد بالایی را نشان می‌دهد. آقای حسینی شنبه شب در تلویزیون دولتی ایران با انتقاد از اظهارات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره رقم اعلام شده 500 رقم میبخشید رقم اعلام شده 500 هزار میلیارد تومانی کل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی گفت کل این رقم 35 هزار میلیارد تومان است. وزیر اقتصاد ایران همچنین در توضیح انتقادهای مطرح شده درباره نحوه مصرف درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت ایران گفت که دولت توانست با راه اندازی صنایع و احداث سد، راه و فرودگاه از منابع ناشی از افزایش قیمت نفت استفاده کند. علی باقری رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران حسن روحانی را به سازشکاری با غرب متهم کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای باقری با اشاره به سومین مناظره نامزدهای 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران و سخنان آقای روحانی در رابطه با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفت که این روحیه سازش به غربی‌ها جرأت داد تا ایران را به جنگ تهدید کنند. حسن روحانی در مناظره روز جمعه در دفاع از عملکرد خود در دوران دبیری شورای عالی امنیت ملی گفت که تلاش‌های او در اوایل دهه 80 خورشیدی و مذاکراتش با غرب درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران موجب شد که خطر جنگ از ایران دور شود. اما علی باقری همونطور که در خبر هم شنیدید گفته که راه و روش حسن روحانی نامزد اعتدالگرا در سیاست خارجی ایران سازشکاری با غرب. به گزارش خبرگزاری مهر، همونطوری که در خبر پیشتر هم شنیدید، آقای باقری درباره گفته‌های حسن روحانی در سومین مناظره تلویزیونی نامزدهای 11 انتخابات ریاست جمهوری درباره پرونده هسته ایران گفته که این روحیه سازش بوده که به غربی‌ها جرأت داده تا ایران رو به جنگ تهدید کنند. به نظر شما انتخاب کدام نامزدهای ریاست جمهوری ایران با هدف دور کردن ایران از خطر جنگ سازگارتره؟ نظرات خودتون رو در این باره از طریق شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 میتونید با ما در میون بگذارید، یا میتونید نظراتتون رو از طریق اسمس به شماره اسمس گیر ما 2042-02-21 میبخشید 2042-06-03-87-41-50 ارسال کنید و یا برای ما ایمیل بزنید به info@radiofarda.com. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که برنامه دیدگاه ها رو با هم بشنویم.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. کمتر از یک هفته به 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که در روز جمعه 24 خرداد برگزار خواهد شد باقی مانده و نکات تازه‌ای که در سومین و آخرین مناظره انتخاباتی تلویزیونی میان 8 نامزد انتخابات در روز جمعه 17 خرداد مطرح شد هنوز نقل محافل سیاسی ایران است. این آخرین مناظره با مناظره‌های نامزدهای انتخابات سال 1388 به ویژه مناظره‌های میان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای اصلاح طلب با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و نامزد اصلی اصولگرایان در آن رقابت تفاوت داشت. اما در فراسایی از این آخرین مناظره تلویزیونی در روز جمعه، این بار چالش میان اصولگرایان به تازه ترین پدیده این گونه مناظره ها بدل شد. طرح انتقادهای متقابل میان علی اکبر ولایتی و سعید جلیلی و میان غلامعلی حداد عادل و علی اکبر ولایتی، 4 نامزد اصولگرا، از شنیدنی ترین بخشای این مناظره بود.
بنده یک اختلاف نظری با آقای دکتر ولایتی دارم. اون اینه که من حل مسئله هسته‌ای رو سخت‌تر از قرارداد مربوط به آتش‌بس جنگ می‌دانم.
من 2-3 نکته عرض میکنم. یکی این که شما اون روز هم فرمودید که من با دنیا آشتی خواهم کرد یا الان قهر نباشیم. این رو من متوجه نمیشم. در بحث روابط بین الملل قهر و آشتی بحث مثل مسائل فردی نیست، بحث منافع هست.
میفرمایید که ما با میتران با هم اینقدر ارتباط ما نزدیک است قهوه میخوریم. زمانی که شما با میتران قهوه میخوردید ما تو جبهه موشکای میراژای میتران میخوردیم، نفت ما رو آتیش میزدن. اگر اونجا حوزه نفوذ بود خب جلوش میگرفت ما رو نزنن.
آنچه که آقای دکتر قالیباف گفتن، نماینده ایشون آقای اسماعیلی هم توی جلسه دیگری گفت، معلوم شد که از تاریخ اطلاع ندارن. برای اینکه بنده هیچ وقت نگفتم با میتران قهوه خوردم. آن ملاقاتی که بین من و میتران شد بعد از بعد پایان جنگ و قطعنامه و اینها بوده. اون زمان اصلا ما با میتران هیچ رابطه ای نداشتیم.
اگر اطلاعات دیگه تونم مثل این اخبار سومی باشه که واویلاست، چون کاملا غلط هست. نوار گفتگوهای آلماتی موجود است، پیاده شده است، خدمت آقا تقدیم شده است و اتفاقا همین گزارشی رو که شما بر این مبنا نوشته شده این روش نوشته در این رو ایشون از کجا دارد میگوید که این خلاف است؟
ببینید جناب آقای دکتر جلیلی، بحث دیپلماسی کلاس فلسفه نیست که شما برید اونجا بگید که منطق ما قوی بود، من اونا محکوم شدن. اونی که مردم میبینن این است که شما چند سال مسئول کار هسته‌ای هستید، یک قدم پیش نرفتیم و هر روز تحریما بیشتر شده و فشارش بر روی مردم میاد.
بر اینها باید جدال لفظی میان حسن روحانی نامزد اعتدالگرا و محمد باقر قالیباف و محسن رضایی دو نامزد اصولگرا را افسود.
ببینید آقای دکتر قالیباف، اینا خیلی من دلم نمیخواست بگم ولی شما من ناچار کردید. اونجا بحث این بود، شما میگفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم. ما میگفتیم راه این نیست. هیچ وقت پادگانی عمل نکردم. من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم.
من بحثم در رابطه با دانشجوها بود. در جلسه قبل حتما جناب عارف یادشون هست، خودشون اشاره کردن. در بحث دیگه هم است، بهترین رابطه و ارتباط بین پلیس و دانشجو در زمان مدیریت بنده بوده. یک نمونه شما بگید که پلیس اون رویه که شما بگید گازنبوری زدن این کار کردن از یه حرکت ها اصلا نبوده.
آقای رضایی جنابالی همون کسی هستید که تو جمع گفتید که شورای امنیت سازمان ملل به مراتب بهتر از شورای حکامه و آقای روحانی چرا جلوی این کار رو گرفته که پرونده از شورای حکام نره شورای امنیت؟ شما همون هستید. شما وقت اینجا میایین ما رو نصیحت میکنین، ما که نمیخوایم اینا رو بگیم چون شما آغاز کننده هستی. من دارم میگم
آقای روحانی صبر کنید، زحمت بکشید.
من که هستم اینجا خدمت.
بله، اولا من حرف اساسیم این بود که ما اینجا میخوایم یک اطلاعاتی به مردم بدیم که مردم یک تصمیم بگیرن برای سرنوشت خودش. چرا طوری صحبت میکنیم که گویی هیچ اشکالی نیست؟ خب آیا معنای این حرف اینه که اگر یکی از شما رئیس جمهور شدید میخواید با همون وضع قدیم که دارید ازش دفاع میکنید میخواید کشور رو اداره کنید؟
مناظره از رویارویی محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلب با رقبای اصولگرا مانند سعید جلیلی هم بی‌نصیب نماند.
آیا یارانه‌ای که الان به روزنامه‌های جریان اصولگرا داده میشه عین اون به جریان روزنامه‌های استطرب داده میشه؟ من خواهش می‌کنم وزارت ارشاد گزارش بده به مردم. من بحثم اینه، عدالت رو دنبال کنیم. ما باید زمینه رشد مردم رو، آزادی بیان رو، آزادی رو بر طبق قانون اساسی فراهم کنیم.
ویژگی دیگر این آخرین مناظره تلویزیونی این بود که جدا از محسن رضایی که یک پای بحث بود، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد، سه نامزد دیگر انتخابات سال 1388 هم غایبانه حضور داشتند، اما تنها با اشاره و بدون نام برده شدن از هر یک.
وقتی که انتخابات انجام شد، همون روز جمعه، هنوز در صندوق ها باز نشده، خبرنگارهای خارجی رو دعوت کرد و به مردم گفت که من رئیس جمهور شدم. آیا این خلاف قانون بیان بود یا نه؟ آیا با این کار هواداران خودشون رو تحریک نکردن، زمینه اون فتنه و آشوب رو فراهم کردن؟
تأثیر این آخرین مناظره تلویزیونی سال 1392 بر رفتار انتخاباتی شهروندان در روز 24 خرداد چه میتواند باشد و چشمانداز 11امین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران چگونه است؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها از جمله به این پرسش ها پاسخ میگویند: علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار و معاون سابق وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی در لندن، مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در شهر بن آلمان، و پویان فخرایی، روزنامه‌نگار و صاحب نظر سیاسی در کوالالامپور. آقای رمضان‌پور، با شما شروع کنیم. سومین و آخرین مناظره میان 8 نامزد انتخاباتی چه چیز جدیدی رو نشون داد درباره وضعیت و فضا پیش از انتخابات جمعه 24 خرداد؟
این مناظره به نظر من بیش از هر چیز نشون داد که چقدر در درون خود حاکمیت جمهوری اسلامی و به خصوص در بین مشاوران نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی تردید وجود داره در کارای سیاستایی که تا حالا آقای خامنه‌ای پیش برده. اختلافات میان آقای جلیلی و ولایتی و حتی به نوعی اون بیانی که آقای قالیباف که بونا هم نزدیکتر هست میکنن نشون میده که تردیدها اون وقت جدیه، و از طرف دیگه کاندیدای اصلاح طلب و همینطور آقای قالیباف و آقای رضایی نشون دادن که اونها هم متوجه شدن که خواسته های اصلی که در بین مردم ممکنه منجر به رأی آوردن بشه چیه. بنابراین به نظر میاد که یه مقداری فضا رو در درون نیروهای سیاسی که قائل به رأی دادن هستن پرجوش و خروشتر و جدیتر کرده. ولی حالا اگر فرصت شد صحبت میکنیم. به نظر من این تأثیر بیشتر در بین همین نیروهای سیاسی هست که قائل به رأی دادن هستن، و به نظر میاد هنوز این مناظرات تا اینکه بخواد اعتمادی رو در کل مردم بر بیانگیزه خیلی راه داره، و به نظر من بیشتر تا حدی برای بسیاری که قائل هستن که نمیشه به رأی دادن اعتماد کرد حتی ناامید کننده بوده.
آقای مهدوی آزاد، مناظره سوم چه واقعیاتی رو انعکاس میده درباره فعل و انفعالات داخلی دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران؟
بازتاب خاصی از اون زاویه نداشت. اصل مطلب همون بود که جناب رمضان‌پور گفتن. البته من تعجب میکنم ایشون از این که تازه فهمیدن چقدر اختلاف در داخل حاکمیت زیاد هست متعجب شدن. ایشون در حد معاون وزیر بودن در جمهوری اسلامی و میدونن اختلاف همیشه بوده در جمهوری اسلامی و همیشه هم اتفاقا حول بیت رهبری بوده و همیشه نیروهای سعی میکردن سیاست هاشون رو عوض بکنن. آن چیزی که به نظر من چشمگیرتر آمد این بود که اختلافات به اون حد رسیده که بخشی از نیروهای مانند حتی آقای دکتر ولایتی، صرف نظر از آقای عارف روحانی، حتی آقای دکتر ولایتی وارد میدان شدند و با انتقادات بسیار تند و تیزشون از سیاست های هستی‌ای که محصول و دیکته آیت الله خامنه ایست سعی میکنن زمینه رو برای تغییر این فضا و تغییر سیاست های هسته‌ای عوض بکنن. در مورد فضای رقابت های دو جناح معتقدم حق با ایشونه. ولی فضا بسیار سرد، هنوز فضا داغ نشده. تصورم نمیکنم، در همین برنامه شما 6 ماه پیش گفتم تصور نمیکنم زمان کافی باشه برای گرم کردن فضا، اما واکنش طبقه متوسط به نظرم هنوز قابل پیش بینی نیست. میتونه متغیرهایی در یک هفته آخر این واکنش ها رو تغییر بده، همچنان که در انتخابات سال 1384 که من نزدیک در ستاد آقای میرحسین بودم و اصلا دوستان دیگه هم بودند، در هفته آخر یه همه چیز عوض شد.
آقای فخرایی، صحبت هایی داره میشه در مورد ائتلاف یا عدم ائتلاف محمد رضا عارف و حسن روحانی. گفته میشد که بامداد روز شنبه مشخص خواهد شد. برخی دیگه میگن که بعد از حضور تلویزیونی آخر آقای عارف در پایان روز شنبه معلوم میشه یا روز یک شنبه. ولی حالا میخوام از شما بپرسم که ائتلاف یا عدم ائتلاف محمد رضا عارف و حسن روحانی در هر کدوم از دو صورت چه واکنش‌هایی متصور هست در طیف نامزدهای اصولگرا به این حرکت انتخاباتی؟
من قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم یک گریفی بزنم به بحثی که اعتراض دوست دیگر داشتن بزرگواران آقای رمضان پور و آقای مهدوی آزاد. ببینید اتفاقی که گفتاد و صحبت‌های آقای ولایتی یک علامت سوال بزرگی رو در مقابل همه تحلیل‌هایی که تا الان ما داشتیم گذاشته. اینکه آیا واقعا رهبر جمهوری اسلامی دیکته کرده همه چیز رو؟ آیا اتفاقاتی که افتاده این همه این چیزایی که افتاده دیکته رهبر جمهوری اسلامی است؟ رهبر از جزئی ترین اتفاقات خبر داشته؟ حرفای آقای ولایتی به عنوان مشاور عالی رتبه رهبری در امور بین الملل نشون میداد که اختلافات واقعا جدیه و این سوال به وجود میاره که آقای ولایتی میخواسته بره فرانسه با آقای سارکوزی دیدار کنه، با رئیس جمهور آقای احمدی نژاد دیدار کرده و ازش اجازه گرفته، از رهبری اجازه نگرفته. چه اتفاقی میفته که نماینده رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی که منظورم آقای لاریجانی نیست، به نظر میاد مهره خود رهبری در مذاکرات وارد میشه و مذاکرات رو به جایی میرسونه، ولی از اون ور آقای احمدی نژاد خیلی راحت میتونه توی نماز جمعه و اون بحث رو کاملا منتفی میکنه. برگردم به سوال شما، اگر آقای روحانی و آقای عارف ائتلاف بکنن خب زنگ خطرهای جدیتری واسه گروه‌های از حاکمیت به وجود میاد. یه سری تقسیم آرا احتمالاً بخواد تغییر ایجاد بکنه، مثلا یه سری میروها پشت آقای جلیلی هستن و ببینن خب خطر جدیه برن پشت آقای رضایی که این ائتلاف و این دو نفر نتونن بیان بالا و نفر دومی که توی نظرسنجی‌هاش بره بالا، یه سری اتفاقات این شکلی میتونه بیفته. ولی اگه این دو ائتلاف نکنند، اتفاقی که میفته اینه که خب خیلی راحت نیروهای اصولگرا مطمئن میشن که این دو نفر در دور اول حذف خواهند شد و در اون سیره سابق خودشون و اختلافات خودشون و رقابت بین خودشون ادامه میدن بدون هیچ نگرانی از ائتلاف اصلاح طلبان.
آقای فخری، ولی اگر ائتلاف بکنن آقای عارف و روحانی، آیا تلاش اون سوی طیف برای متحد شدن باعث نمیشه که اتفاقا اینها بخت پیروزیشون یا رأی آوردن بالاشون کمتر بشه به دلیل اینکه یه اجماعی اونور ممکنه صورت بگیره؟
ببین، مثلا این اجماع رو تقریبا غیر ممکن میدونم. ممکنه در رأی دادن ها تغییر ایجاد بشه، ولی اجماع بین آقایون دیروز اتفاقی که افتاد مشخصا نشانه بروز یک سری اختلافات بود. اختلافات از دیروز شروع نشده بود، اینا تازه فقط سرشون باز شده از دیروز و تو این یک هفته، به خاطر اینکه جنگ قدرته و جنگ قدرت جنگ واقعی است، این اتفاقات فقط خودشون نشون دادن.
حالا مشخص‌تر شده آقای رمضان‌پور در چه صورت نتیجه انتخابات 24 خرداد در پایان همون روز، حالا یا روز بعدش، معلوم خواهد شد و در چه صورت انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد؟
من معتقدم تقریبا میشه گفت که نتیجه انتخابات برای اونهایی که انتخابات رو میخوان مهندسی بکنن از الان روشنه، برای اینکه اگر ما مقایسه بکنیم همین انتخابات رو با انتخابات سال 84 که در اون تقلب بزرگ صورت گرفت، فضا از نظر آزادی انتخاباتی بسیار بسته تره، اصلا قابل مقایسه با اون دوره نیست. حتی در همین دوره آقای روحانی و آقای عارف از همون امتیازات معمولی تبلیغات هم برخوردار نیستن، در حالی که اشاره میشه که قبلا هم مثلا از 3 هفته قبل مثلا جو فراگیر شد، ولی الان کاملا اینجوری نیست و تا الان هم اجازه فعالیت جدی داده نشده به این کاندیداها. ترکیب چیدن آرا به شکلی است که کاملا مشخصه که به نحوی چیزی شده که بشه با دادن مثلا به هر کاندیدا چیزی حدود مثلا 4-5 میلیون ماکسیمم، مثلا 6 میلیون یا 7 میلیون و با تفاوت‌های 200-300 هزار تایی بشه یک چیدمانی رو چید که در دور اول، که من هم موافقم با آقای فخریان که فکر می‌کنم که کاندیداهای اصولگرا یا کاندیداهای در واقع مورد حمایت جناح رهبری و دولت، چون می‌دونیم دولت و آقای احمدی نژاد هم در روزهای اخیر نشون داده که پشت سر آقای جلیلی احتمالاً قرار خواهد گرفت از نوع انتقاداتی که مطرح می‌کنه، بنابراین من فکر می‌کنم که این سه کاندیدا، یعنی آقای قالیباف، آقای جلیلی و حداقل آقای ولایتی، خواهند موند به طوری که رأی بین اونها تقسیم بشه. اگر استقبال بسیار زیاد باشه از مثلا یکی از کاندیداهای اصلاح طلب، به نظر من باز هم گزینه اول اینه که دو کاندیدای اصولگرا به دور دوم خواهند رفت و اگر خیلی خوشبین باشیم ممکنه یکی از کاندیدای اصولگرا و یک کاندیدای اصلاح طلب که حالا آقای عارف یا روحانی بسته به نتیجه که امروز فردا روشن بشه. به هر حال من احساس میکنم هم فضا از نظر تبلیغات هم از نظر چیدمان کاندیداها نشانه های یک مهندسی بیشتری رو میده، برخلاف خوشبینی اصلاح طلبا. من معتقدم که قابلیت وزارت کشور به دلیل نزدیکی دولت و سپاه و رهبری و همینطور اینکه کنترل شورای نگهبان و وزارت اطلاعات بر کل سازمان اجرایی انتخابات افزایش پیدا کرده، میزان رأی مهندسی در رأی شماری و اعلام آرا خیلی بیشتر از دفعه پیشه. بنابراین من احساس میکنم این احساس عمومی که الان در ایران هست نسبت به انتخابات احساس دقیقیه و تصادفی نیست. و بازم تاکید میکنم این اختلاف میان آقای ولایتی و جلیلی و نظایر اون، هم آقای ولایتی هم آقای جلیلی، بخشی از اون سیاست کلی رو که از طرف آقای خامنه‌ای در مورد مسئله هسته‌ای به خصوص دنبال میشه انجام میدن و حتی آقای احمدی نژاد. بنابراین من فکر نمی‌کنم که این اختلافات اختلاف جدی میان اونها باشه. و درسته که آقای ولایتی مثلا مشاور رهبریه، ولی ما میدونیم آقای روحانی هم مشاور رهبری بود در امور امنیت بین‌الملل و نماینده او بود در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و
ممنون.
دبیر بود، ولی میدونیم که سیاست اون رو نمیتونست پیش ببره.
آقای مهدوی آزاد، حالا از نظر شما چی، دو مرحله شدن انتخابات محتمل تره یا پیروزی یکی از نامزدها در همون روز 24 خرداد روز بعدش؟
من اولی اشاره بکنم به فرمایشاتی که گفته شد در حد 3 ثانیه و بعد جواب شما رو بدم. ببینید، همین دوستانی که الان میگن نتیجه روشنه، ما میدونیم حاکمیت تصمیم گرفته و چند چیزهایی رو ترویج میکنن و روز به روز مردم رو سردتر میکنن، از جامعه مدنی میکشن بیرون. دقت کنین، اصلا برای من انتخابات مهم نیست، اصلا برای من مهم نیست که چه کسی رئیس جمهور آینده خواهد شد. مهم هست چرا بین عارف و جلیلی، بین روحانی و جلیلی خیلی فرقه، ولی اهمیت اصلی اون نیست. اهمیت اینه که همین مردم بیان مناظرات رو گوش کنن، حرفا رو گوش کنن، دوباره شروع انرژی بگیرن. همین دوستان سال 76 هم میگفتن نتیجه انتخابات معلوم، آقای ناطق خطر سالی که خاتمی در اومد. همین دوستان خیلیاشون که یکی از آزادترین انتخابات از نظر شور مردمی بود، انتخابات رو تحریم کردن. بعد که 3 میلیون نفر ریختن تو خیابون، دیدن اتفاق بزرگ افتاده، شروع کردن به پوز دادن که ما هم بودیم حاجی انا شریک. بنابراین این تحلیلی که من اصلا نمیپذیرم، این تحلیل همش مختص کسانی است که متاسفانه از ایران خارج میشن. اینا دانش تئوریک کافی ندارند. برای 4 سال اول 6 سال اول میافتن در وادی اپوزیسیونی که اونها هم تحلیل ندارن. همشون میگن تحریم، بعد از 6 تا 8 سال همشون دوباره برمیگردن شرکت در انتخابات.
دو مرحله یا یه مرحله آقای وهدوی آزاد؟
اونم الان عرض میکنم، انتخابات به گمان من 100% دو مرحله‌ای خواهد بود، تحت هر شرایطی دو مرحله‌ای خواهد بود. ببینید، یه نکته هستش که در واقع در نهایت نتیجه گیری که آقای رمضان پور در مورد نتیجه انتخابات کرد رو از نظر قانونی متاسفانه تایید میکنه. اون این هست که بر اساس قانون انتخابات کسانی میتوانند در دور دوم شرکت بکنند که در دور اول هم شرکت کرده باشند و مهر خورده باشند. یعنی با این وضعیت، حتی به فرض اینکه کاندیدای اصلاح طلبان حتی با ائتلاف به دور دوم برند، با توجه به چینش نوع آرا و سبد آرای نامزدها، اونهایی که در دور دوم شرکت میکنند دیگه بسیار سخت میشه سبداشون رو منتقل کنند به عارف یا روحانی، مگر اینکه از قبل از دور دوم، یعنی در دور اول، تصمیم به حضور در انتخابات داشته باشند.
آقای فخرایی، از نظر شما یه مرحله ای و دو مرحله ای شدن انتخابات به چه عواملی بستگی داره؟
ببینید، اتفاقاتی که تا امروز افتاده و فضایی که در جامعه هست، بعد تقدم شده که ما از مدرس اینجا به دست آوردیم و آماری که تو نتس انجام منتشر شده، 60% رای دهندگان رأیشون مشخص نیست و تو این تعدادی هم که مشخص هست، یه درصد آرا مثلا حدود 15% نفر اول، بقیه هم زیر 10% هستن.
آقای فخرایی، نظرسنجی ها متفاوته و گاهی وقتا متضاد، اینو توجه دارید که
نزدیک به هم؟ منظورم اینه که من نمیخوام خیلی چیزش کنم که نظرسنجی ها حتما معتبرن یا معتبر نیستن، ولی چیزی که وقتی نزدیک به هم میدن میشه ازش یه نتیجه گرفت. تأکیدم اینه که این 60% که هنوز تصمیم نگرفته بودن تا روز گذشته و اینها با اتفاقاتی که دیشب افتاد، حالا احتمالاً هر کدومشون میرن پشت یه کاندیدایی، اما به نظر من در نهایت این انتخابات رو نمیتونه به یک مرحله‌ای برسونه. هیچ کدوم از این کاندیداها این هژمونی رو ندارن توی وضعیت موجود که بتونن انتخابات رو به یک انتخابات یک مرحله‌ای تبدیل کنن.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای رمضان پور، حالا شما سه تا نامزد اصولگرا رو نام بردید. حالا از بین این سه تا کدوم یکی‌ها توانمندتر به نظر میرسن برای جلوتر افتادن از رقبای دیگه تا روز 24 خرداد؟
من اول یک توضیح بدم. اطلاعات آقای مهدوی آزاد حداقل در مورد من صدق نمی‌کنه. من از انتخابات دوم خرداد جزء کمپین اصلاح طلبا همیشه و حمایت از آقای خاتمی بودم تا انتخابات قبلی که حمایت کردیم و همش هم حتی در اون انتخاباتی که گفته میشد تحریم هم من حمایتیم. بنابراین اصلا این اطلاعات درست نیست، ولی من به عنوان کسی که ناظر تحولات ایران هستم نمیتونم تمایل خودم رو مقدم بدونم بر اون چیزی که در واقعیت اجتماعی و سیاسی ایران دارم میبینم. به نظر من از سال 84 تغییر اساسی شده و همینطور در این ماهای گذشته. بنابراین این روند کاملا مشخصه. من با آقای مهدوی موافقم که حتی مسئله من تعیین رئیس جمهور نیست، چون من معتقدم که یک سیاست جدید که در مناظره از طرف آقای جلیلی داره دیکته میشه مشخص هست که اون همون سیاستی که نوعی تغییر و تکامل سیاستی که توسط آقای احمدی نژاد دنبال شده و این قرار هست به کشور تحمیل بشه توسط آقای خامنه‌ای و خواهد شد، و به همین دلیل هم معتقدم که به احتمال بیش از 70% رئیس جمهور مورد نظر آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد آقای جلیلی هست که او در واقع از صندوق‌ها بیرون خواهد آمد.
آقای مهدوی آزاد، گزینه‌های حسن روحانی نامزد اعتدالگرا و محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلب برای تقویت بخت پیروزی در انتخابات و غلبه بر موانع چیه، یا برای دست کم آوردن آرای بیشتر قابل اعتنا؟
من اول یه عذرخواهی بکنم و یه گرایه از شما. قطع چند ثانیه حرفای من باعث شد که سوء تفاهم پیش بیاد. من اصلا منظورم آقای رمضان پور نبود، منظورم بخشی از اپوزیسیون ماست که در واقع این فرآیند تدریجی رو طی میکنن. یعنی آقای رمضان پور که تکلیفشون حداقل در دولت آقای خاتمی کاملا روشن بود. اما در مورد آقایان حسن روحانی و عارف، درست فرمودید، نظرسنجی ها بسیار بسیار متنوع هست، تقریبا به هیچ کدومش هم نمیشه اعتماد کرد. ما از نظرسنجی هایی داریم که حسن روحانی و عارف رو در همین اینترنت در صد نشون میده تا نظرسنجی هایی که حسن روحانی رو ششم و پنجم و عارف رو ششم و پنجم، در واقع اینا رو در این جایگاه میبینه و چهار گزینه اصولگرا رو در صد نشون میده. اما آن چیزی که مسلم است بر اساس دیگه محافظه‌کارترین نظرسنجی، اینها حدود 8% حداقل رای دارن، یعنی حداقل 8% از شرکت کنندگان کسانی که خواهند آمد پای صندوق. اگر طبقه متوسط به جوش نه، یا تاکید میکنم اگر طبقه متوسط نخواد بیاد پای صندوق، 8% رای دارن. ائتلاف اینها بزرگترین برگه برنده اونهاست، میتونه آرایشون رو برسونه 15%. اون موقع در مقابل کاندیدای اصولگرا حتما میتونن دور دوم برن، اگر نه اصلا بعید نیست که در همون دور اول هم حذف بشن. و نکته دوم که آقای حسن روحانی و عارف همه آن چیزی که مدت‌ها 4 سال تابو بود رو گفتند، همه آن چیزی که گفتنی نبود رو گفتند. الان دیگه تصمیم با طبقه متوسط، بنابراین بزرگترین برگه برنده اونها در مرحله دوم این هست که طبقه متوسط بالاخره چه تصمیمی میگیره. آیا تصمیم میگیره که در انتخابات شرکت کنه، یا آیا تصمیم میگیره نظاره‌گر باشه؟ این تصمیم به طبقه متوسط سرنوشت اونها رو و سرنوشت کشور رو در سالهای آینده روشن خواهد کرد.
آقای فخرایی، بیشترین دستاوردی که از قبل شرکت در روند انتخابات میتونه نصیب اصلاح طلبان و اعتدالگرایان بشه چیه، و کمترین دستاوردی که شرکت در انتخابات برای این دو گرایش میتونه در بر داشته باشه چیه؟
حالا با دو نگاه تحلیل خوشبینانه و بدبینانه باید نگاه کرد. در تحلیل خوشبینانه اگر اینها حتی شکست بخورن، ولی اتفاقاتی که دارم این اختلافات در حاکمیت اختلافات بسیار جدی باشه، اون و آقای خامنه‌ای هم سمت اون گروه معتدل باشد، سمت آدمای مثل ولایتی باشد، باید منتظر باشیم که زندگی سیاسی اینها ادامه پیدا کنه، بتونن برگردن به فضای سیاسی، فشارهای امنیتی روشون کم بشه، بتونن حزب داشته باشن، بتونن روزنامه دوباره باز کنن و در فضای سیاسی حاضر بشن. خب متضاد این حالت، یعنی تحلیل بدبینانه‌اش هم اینه که بدترین حالت اتفاق بیفته، آقای خامنه‌ای سمت اون گروهی باشه که همون نگاه آقای رمضان پور اتفاق بیفته و آقای خامنه‌ای دنبال یک شخصیت خاصی مثل آقای جلیلی بشه و در نهایت اتفاقی که بیفته حذف نیروهای معتدل و پایان زندگی سیاسی اینا باشه.
آقای رمضان پور، پس شما معتقدید که این روند انتخاباتی تغییری در تصمیم اون عده‌ای که اصطلاحاً تحریمی های سیاسی نامیده میشن ایجاد نکرده و اونها رو سبب نشده که عده چشمگیریشون فکر کنن حالا به دلایل خاص خودشون رأی اعتراضی یا هر چیز دیگه در انتخابات شرکت کنن بهتره؟
این احتمال هست که گروه محدودی با این دیدی که رأی حمایتی بدن و مثلا کمک نکرده باشن مثلا به اومدن آقای جلیلی، یا کمک کنن به اینکه احتمال اندک اومدن آقای روحانی عارف رو در نظر بگیرن رأی بدن. ولی در کل من اون چیزی که برآوردم از وضعیت ایران هست اینه که بیشتر مردم ایران احساس سرخوردگی اخلاقی میکنن، احساس توهین میکنن و بیشتر نوعی رنجیدگی کلی از سیستم انتخاباتی و حاکمیت ایران هست که میل اونا به هر گونه مشارکت رو تقریبا به پایین‌ترین حد ممکن تقلیل داده و فکر میکنم که این حتی یک دریچه گشایش خواهد بود برای اصلاح طلبان تا تکلیف خودشون رو اگر الان کورسوی امیدی دارن بعد از انتخابات یکسره بکنن برای تعیین موضع نهایی خودشون و قرار گرفتن در درون مردم و نه در لایه‌های از حاکمیت.
با سپاس از شما آقای پویان فخرایی، آقای مهدی مهدوی آزاد و آقای علی اصغر رمضان‌پور و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها.
ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده سرخط آخرین و تازه ترین خبرها باشید. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز یکشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای به امضای آیت الله محمد یزدی از حمایت اکثریت قاطع اعضای این نهاد از علی اکبر ولایتی در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری خبر داد. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در جریان سفری به استان مرکزی اولین پایگاه رصد و مراقبت فضایی ایران را افتتاح کرد. شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد در واکنش به انتقادهای نامزدهای ریاست جمهوری از وضعیت اقتصادی گفت شاخص قدرت برابری خرید در ایران رشد بالایی را نشان می‌دهد. مقام‌های کشورهای کره جنوبی و شمالی برای اولین بار از زمان اوجگیری تنش دوباره در این شبه قاره روز یکشنبه با یکدیگر دیدار کردند. به گفته سخنگوی دولت آفریقای جنوبی شرایط جسمی نلسون ماندلا همچنان در حالت وخیم اما پایداری قرار دارد. در حالی که برخلاف تقاضای رجب طیب اردوغان نخست وزیر دولت ترکیه همچنان تظاهرات ده ها هزار نفری مخالفان ادامه دارد، حزب حاکم این کشور پیشنهاد انتخابات پیش هنگام را رد کرد. علی باقری رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی دیگر نامزد این انتخابات را به سازشکاری با غرب متهم کرد. و اعتراف اصلی مخالفان دولت سوریه روز شنبه بار دیگر تأکید کرد که در گفتگوهای بین المللی صلح در ژنو شرکت نخواهد کرد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
با حس عجیبی با حال غریبی دلم تنگته، پر از عشق و عادت بدون حسادت دلم تنگته، گله بی گلایه بدون کنایه دلم تنگته، پر از فکر رنگی یه جور قشنگی دلم تنگته، تو جایی که هیشگی واسه هیشگی نیست و همه دل پریشن، دلم تنگه تنگه واسه خاطرات که کهنه نمیشن، دلم تنگ تنگ برای یه لحظه کنار تو بودم، یه شب شد هزار شب که خاموش و خوابم چراغای روشن. شکسته با این چشمای نمناک تر و ابری و باک دلم تنگته، ببین که چه ساده بدون اراده دلم تنگته، مثل این ترانه چقدر عاشقانه دلم تنگته، دلم تنگته. یه شب شد هزار شب که دل غنچه ما قرار بوده باشه، تو نیستی که دنیا بسازم نرخصه به کامم نباشه، چقدر منتظرشم که شاید از این عشق سراغی بگیری، کجا که کدوم روز منو با تمام دلت میپذیری. من دل شکسته با این فکر خسته، با چشمای نمناک تر و ابری و باک دلم تنگته، ببین که چه ساده بدون اراده دلم تنگته، مثل این ترانه چقدر عاشقانه دلم تنگته، دلم تنگته.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 3،
خوشحالم تو زندگی، عشقش دارم، هر وقت دلم میگیره از دنیا هم پای برون میبارم، امید بیدار و هر شب با رویا میخوابم، من روزای سختی رو داشتم اما با آینده امیدوارم، واسه آسمون آبی و غروب سرخ آبی و شب مهتابی و هرچی که منو عاشق ترم میکنه خوشحالم، ممنونم ای خدا به تو مدیونم، واسه برس زیر بارون لحظه های آروم زندگی داره خوشحالم
شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. خوشحالم نام این ترانه است با اجرای سیاوش شمس. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
حوزه های هنر و فرهنگ.
نیل پاتریک هریس برای دومین بار مراسم جوایز امی را میزبانی می‌کند. برگزار کنندگان 65مین مراسم جوایز امی پاتریک هریس را هنرمندی با استعداد، خلاق و سرگرم کننده توصیف کرده و از حضور دوباره این بازیگر در مراسم جوایز امی ابراز خرسندی کردند. پاتریک هریس در سال 2009 نیز میزبانی جوایز امی را بر عهده داشت و اجرای او بیش از 13 میلیون بیننده را پای تلویزیون ها نشاند. چندی پیش نیز اجرای مراسم اعطای جوایز معتبر تونی برای چهارمین بار به این بازیگر سریال پرطرفدار آشنایی با مادر سپرده شد. 65مین مراسم سالانه امی روز 22 سپتامبر امسال در لس آنجلس برگزار می شود و شبکه CBS پخش زنده آن را بر عهده دارد.
تازه ترین ها را از رادیو فردا بشنوید.
Make you feel my love. go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
تکرار پوچ و پیچه و سکوت ممتد من معتاد شکست و گمه تو خاطره بد. آلبومم پره از عکس یادواره های گمرنگ، رد تسلیم و تلاش من خوش باور دلتنگ. جاده پشت سرم از
به رای شک شلوغه، شاهراه سفر من رو به بن‌بست دروغه، زنگ در غزل نخوند و عطر لبخندی نپیچید، صندلی بیهوده موند و سایه‌ای به من نتابید، من به سر رسیده بودم، شبه تموم شدن بود، روی رویاهام نوشتم زن پایان نقطه بدرود.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، بعضی ها وقتی صحبت از دکترها به میان می آید می گویند ای بابا، اینها طبابت که نمی کنند، تجارت می کنند. این گمان اشتباه حاصل تجربه هایی از درصد بسیار ناچیزی از پزشکان است، اما همچنان پزشکان دلسوز، شریف و پایبند به سوگند خود بیشمارند. هیچ فکر کرده اید اگر از آنها راضی نیستید، شاید هم که تا حدی تقصیر با شماست؟ هیچ فکر کرده اید که چگونه اطلاعاتی به او ارائه می کنید؟ حتی به کامپیوتر هم اگر داده های غلط بدهیم، دیوانه وار گیجمان می کند. چرا که گیجش کرده ایم. حالا مجسم کنید حال یک پزشک را که با ملغمی از احساسات، علائم گیج کننده، اطلاعات اشتباه و پس و پیش در زمانهای دور و نزدیک به وقت ملاقات با مریضش روبرو می شود. پزشک علم غیب که ندارد، حتی آزمایش ها و معایناتی هم که انجام می دهد بر اساس توجیهات شما از وضع خودتان است. پزشک به اطلاعات نیاز دارد. تا به اون نگویید که مدفوع شما سیاه رنگ است، از کجا به خون ریزی از معده و یا روده ها شک کند؟ هزاران هزار و چه بسا ده ها هزار آزمایش خون، ادرار، مدفوع، لنف و غیره وجود دارد. آنزیم ها، ویتامین ها، باکتری ها، مواد عالی، سموم مختلف، انواع و اقسام بیماری ها و انواع معاینات و عکس برداری ها وجود دارد. او بر اساس توضیحات شما معاینات را انتخاب می کند. مگه دکتر نیست؟ خودش باید می فهمید. این دیگر از آن حرف است. تا وقتی که در بیمارستان بستری نیستید که پزشک از رنگ مدفوع، حجم ادرار، نوع غذای شما و هزار نکته دیگر مطلع باشد، اگر همه قلب و وجودش هم برای شما بتپد و بلرزد، به کمک شما نیازمند است. از زمان حال شروع کنید و به عقب بروید، درست مثل خبر یک خبرگزاری. اکنون حالتان چگونه است و از کی درد شروع شده؟ چه عوارضی از روز نخست داشته و چه داروهایی مصرف کرده اید؟ چه بیماری هایی دارید و چه داروهایی پیشتر برای آنها تجویز شده است؟ این راه را امتحان کنید تا به بیمار محبوب پزشک معالجتان بدل شوید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دل بر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده،
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداه.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
باز ببینم، بازم کنار یاد تو بشینم، نیستی ولی چشمم رو هم میذارم، عمرو میخوام وسط که رو بذارم، نقدش کنم به قیمتش یه حلقه یه شاخ گل بیارم. دلم میخواد چشمتو باز ببینم، بازم کنار یاد تو بچینم، نیستی ولی چشمم رو هم میذارم، عمرو میخوام وسط که رو بذارم، ردش کنم به قیمتش یه حلقه
یه شاخ گل بیارم.
برم بشیرم چاریست و بیتاست، میخوام که از خاک شما سبزه جنگل بیارم، میخوام که عکس چشاتو تو باب دریا بذارم، میخوام که خورشید چنو تلا به موهات بپاشه،